رادیو سلامت.
و باز قراری دیگر، قراری به لطافت لبخند مهتاب، به رنگ زیبای آرامش و به وسعت بیکران شب، قراری از سر شوق با همه قاصدک ها و شاپرک ها، یک ملاقات لبریز از مهر و دوستی در کنار پرچین ثانیه ها، در پشت پلک صبح.
دم غروب میان حضور خسته اشیا، نگاه منتظری حجم وقت را می دید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود و بوی باغچه را باد روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد و مثل باد به زن ذهن سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد میزد خود را. مسافر از اتوبوس پیاده شد. چه آسمان تمیزی! و امتداد خیابان غربت او را برد. غروب بود. صدای هوش گیاهان به گوش می آمد. مسافر آمده بود و روی صندلی راحتی کنار چمن نشسته بود. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است. تمام راه به یک چیز فکر می کردم و رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد. خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود. چه دره های عجیبی! و اسب یادت هست؟ سپید بود و مثل واژه پاکی سکوت سبز چمنزار را چرا می کرد و بعد قربت رنگین قریه های سر راه و بعد تونل ها. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش، نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست، نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی! حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق. تنها عشق تو را به گرمی یک سیب می کند مأنوس و عشق، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن. و نوشداروی اندوه، صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. چرا گرفته دلت؟ مثل آن که تنهایی، چقدر هم تنها. خیال میکنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی! و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه، وصل ممکن نیست، همیشه فاصله‌ای هست، اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر، همیشه فاصله‌ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیات میان دو حرف حرام خواهد شد و عشق به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق ابهامند. نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به پشت پلک صبح آغازین دقایق دوشنبه ششم آذر ماه 1402. تسلیت میگم فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمیه زهرا بانوی آب و آینه رو، و برنامه امشب رو آغاز کردم با شعر مسافر زنده یاد سهراب سپهری، شعری که خیلی شبیه نقاشی های سهراب، از اون منظومه های بلندی که نام سهراب رو در شعر فارسی، شعر امروز فارسی زنده کرد. امروز، امشب در برنامه پشت پلک صبح میخواییم درباره یکی از احساسات و عواطف آدمی صحبت بکنیم: خجالت، شرم، حیا. خیلی از ماها در خانواده هایی بزرگ شدیم که شاید معتقدن که باید در لحظه های خیلی زیادی از زندگی شرم و حیا داشته باشیم. یه فرهنگ سنتی شرقی به ما این شرم، این حیا و این خجلت رو، خجل بودن رو، خجالتی بودن رو گویی منتشر کرده. اما مسئله اینه که در ذهنیت امروزی خجالتی بودن نه مثبت نه منفیه، یعنی یک موقعیت، یک وضعیتیه که در وقتهایی ممکنه پیش بیاد. ممکنه ما وقتهایی شرمناک بشیم، شرمگین بشیم، شرمسار بشیم، خجلت زده بشیم، خجالتی بشیم. اینا همه واژه‌هایی که ما خودمون استفاده میکنیم برای اینکه بیایم یه مفاهیمی رو بسازیم که حالات درونی خودمون رو در مقابله با یک موقعیت، مقابله با یک وضعیت انسانی، یک وضعیت عاطفی نشون بدیم. حالا از شما میخواییم که با ما، با برنامه‌تون همراه باشین، به ما بگین که شما چجوری نگاه میکنید به این مسئله. به نظر شما خجالتی بودن یه صفت مثبته یا منفی؟ کجا میتونه شرمناک شدن، شرمگین بودن یا شرم و حیا داشتن صفت مثبتی باشه؟ کجا ممکنه به ضررمون تمام بشه؟ یه خلط مبحث هایی هم گاهی پیش میاد. گاهی اوقات آدم های کمرو و خجالتی رو ما آدم های منزوی یا درونگرا به حساب میاریم، در صورتی که اصلا اینطور نیست. ممکنه من یه آدم خجالتی باشم در سری از برخوردها با برخی از آدم ها، ولی به هیچ وجه آدم منزوی یا آدم افسرده یا با چنین صفت هایی نباشم. اینها رو در ذهنمون بیایم امشب مرور کنیم، با همدیگه یه ذره درباره این موضوع گپ بزنیم، بگیم که اگر خجالتی هستیم یا یه جاهایی خجالت میکشیم دلیلش چیه، خودمون رو یه واکاوی بکنیم. علی بارانی عزیز در اتاق ارتباطات منتظر شماست که به شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید، و آن سوی شیشه هم محسن کریمی عزیز تهیه کننده برنامه است و محسن ثقفی نازنین هم صدا برداری برنامه رو به عهده داره و صدای من و این موسیقی های زیبای محسن کریمی رو به گوش شما میرسونه. پس با ما امشب همراه باشید درباره خجالتی بودن صحبت بکنیم. راستی پیام بدین، پیاماتون رو اینجا بخونیم. الان چند تای پیام اومده، ولی در باره موضوع بیشتر صحبت بکنیم. به 3102 پیام بدید، بنویسید و این وضعیت عاطفی و انسانی رو که یه وقتایی هم خیلی قشنگه، یه وقتایی هم نه قشنگ نیست، برای همین میگم اصلا نمیشه ارزش گذاری کرد روش. بیایم یکم درباره این موضوع با هم حرف بزنیم.
آن شب بی ما همراه تو دنیا با من قدم می زد، تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو بیدار بیدارم، تنها چشم از تو بردارم، بیدار بیدارم. تو آمدی از راه در آن شب بی ما، همراه تو دنیا با من قدم می زد، تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار، رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار، در خواب من بیدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. همین الان پیام های مختلفی از شما به دستمون رسیده که درباره خجالتی بودن نوشتید و اجازه بدین اولی گزارشی رو بشنویم، یه ذره دوباره این مفهوم رو باز کنیم و بیایم سمت پیام های شما. گزارش سرکار خانم سارا اکبری رو بشنوید.
درود بر همه شما همکاران خوبم در استودیو پخش رادیو سلامت. سلام به تمام شنوندگان عزیزمون که لحظات شبانگاهی خودشون رو با رادیو تقسیم میکنن. شبهای پاییزی سردتون الهی که به کامتون، به دلتون خوش باشه، لحظاتون شیرین باشه، لابلای سکوت و آرامشی که تو این ساعتها معمولا در شهر میشه احساس کرد و تردد کمتر هست، اما هستن عزیزانی که سر مشاغل مال خودشون هستن. در خیابان امامت من یه مغازه فروش پوشاک مردونه رو دیدم، اومدم داخل، آقای جوانی که اینجا هستن و دیگه فکر میکنم داشتن مغازه‌شون رو می‌بستن دیگه، تمیزکاری‌های پایان کار رو داشتن انجام می‌دادن، چوب‌پنی هم دستشون بود و مغازه رو مهیا می‌کردم برای صبح که دوباره باز کنم و کسب و کار خودشون رو آغاز کنن. قفسه‌های مختلف اینجاست، رگال‌های مختلف اینجاست. اون چیزی که خیلی به چشم می‌خوره انواع اقسام شلوارهای مردونه است. آقا سلام به شما.
سلام، خیلی
حالتون چطوره؟
مرسی، سلام.
شبتون بخیر.
قربون شما، سلام.
درود بر شما. یک روز سخت کاری دیگه هم سپری شد.
بله.
براتون چطور بود؟
خوب بود، امروزم مثل بقیه روزا گذشت دیگه.
انشالله که پربرکت براتون بوده باشه.
خدا رو شکر.
انشالله که زنده باشه. خب آقا چیا داریم اینجا؟
ما همه چی داریم دیگه، حالا شما هر چی بخواید. تیشرت، پیراهن، شلوار، جوراب و ستار.
در رنگ های مختلف حسابی جنستون جور
مختلف. آره
خیلی حمالی. آقا بفرمایید چند سال فروشنده هستی؟ چند سالتونه؟
من 22 سالمه، 3 ساله که فروشندگی کار کردم.
3 سال پس فروشنده هستی.
آره.
من حسم اینه که یه فروشنده نباید خجالتی باشه، درسته یا نه؟
دیگه اگه خجالتی باشه خب به خودش و کارش 100% لطمه میزنه دیگه.
چطور؟
نمیتونه ارتباط خوب برقرار کنه با مشتری، بعد نمیتونه کارش رو خوب توضیح بده، فروشندگیش هم بدتر میشه.
شما چطور بودین؟ خجالتی بودین وارد این کار شدین؟
اولاش آره، اولاش خب خیلی سخت ارتباط میگرفتم، ولی خب الان نه دیگه، خیلی راحته برام.
کارتون باعث شد که خجالت رو کنار بذارم
بودن و آره اون کم حرفی و اینها رو کلن کنار بذارم دیگه.
فکر میکنین این که یک نفر خجالتی باشه یه صفت مثبته یا یه صفت منفیه؟
فکر میکنم منفی باید باشه دیگه، چون هم حقش رو یک جورایی نمیتونه بگیره، بعد از خودش نمیتونه دفاع کنه، خجالتی بودنه، یه جایی هم بهش لطمه میزنه، صدمه میزنه. خودم اون زمانی که خجالتی بودم قشنگ حسش کردم که اینجوری بود، واقعا نمیتونستم مثلا اون چیزی که میخوام و درخواست کنم، اونجا حس میکردم که واقعا خجالتی بودنه لطمه میزنه.
از چی نشأت میگیره این خجالتی بوده؟
خب از اعتماد به نفس پایین میتونه نشأت داشته باشه، یا مثلا یک جایی اگه بگیم من میخوام این حرفو بزنم شاید اشتباه باشه شاید نباشه.
درود بر شما، انشالله که سلامت باشید. و شغل فروشندگی از اون شغلهایی هست که به خاطر ارتباط زیاد با آدمهای مختلف خواه ناخواه شما خجالتی بودن رو کنار میذارین، چون با انواع اقسام آدمها باید ارتباط داشته باشید. من متشکرم از شما، برای شما کسب و کارتون رونق و برکت و سلامتی آرزو میکنم.
سلامت باشین همچنین برای شما.
درود بر شما، خدا
خوب. من شما خدا نگهدار.
خیلی متشکرم سرکار خانم اکبری برای این گزارش. نگاهی به پیام های شما انداختم. محمد صالحی راد از مشهد همراه ما هستند، سرکار خانم خدیجه خزدی از شهر قدس، محمد راستگوی، سعید پیری، محمد بابا احمدی و خدمت شما عرض کنم که ملیح حسین خانی از عراق، مهدی ماهان کسیری از شهر ری، طاهر کشاورزی از شیراز. و دوستی برامون گفته که خجالتی بودن گاهی دست و پای آدم رو میگیره، اما شرم و حیا به انسانیت آدمها رو نزدیک میکنه. و سعید از اصفهان گفته خجالتیه، گفته علت خجالتی بودنم تک پسر بودنشه و دوم تأکید شدید خانواده بر ادب. این هم از اون مسائلی که بعد درباره صحبت کنیم، آیا ادب زیاد باعث خجالتی بودن میشه؟ یه ذره باعث سر این صحبت کنیم که حالا میگه خیلی از خجالتی بودنش ضربه خورده. شما هم به ما بگید که خجالتی بودن چقدر میتونه در خصلت‌های آدمی، در رفتارش تأثیر بذاره، در محل کار، در زندگی، در خیلی از جاهای مختلفی که ما سر میکنیم در طول روز، در طول زندگیمون، و مفاهیم مختلف رو بسازید. ببینید توی ادبیات یکی از موضوعاتی که هست خدمتتون عرض کنم که استعاره سازی و مفهوم سازی با این مفاهیمی که حالا توی بخش بعدی دربارش بیشتر صحبت میکنم، و اشاره هایی میکنم به ابیات و اشعاری از شاعرانمون که چجوری به این مسئله شرم و حیا و خجلت نگاه کردن. با ما همراه باشید. 3102 رو فراموش نکنید. 2265-2876 صدای گرمتون رو از برنامه‌مون دریغ نکنید، همراهمون باشید. توی بخش بعدی میخوام یه بخشی از یه رمان رو براتون بخونم و در مورد این رمان صحبت میکنم. شاخه های درخت رسیده بودند پشت پنجره. سرشاخه های نازک خم شدند و با پنجه چوبیشان پنجره را هل دادند عقب. شانه هایم را گرفتند و از پنجره بردند بیرون. کشیدند تا باغچه کوچک حیات زیر درخت. درخت پرتقالی که هیچ وقت پرتقال نداشت. ماهی های قرمز حوض پریدند سر شاخه ها. خیس بودند. خیس خون. پنجه های درخت فشارم می دادن توی خاک باغچه. بارانی تنک و قرمز از دم ماهی ها می ریخت رویم و من همانطور در باتلاق باغچه فرو می رفتم. من همیشه خواب سبکی داشتم. هیچ وقت هم نمی توانستم رویاهایم را به خاطر بیاورم به جز یکیشان. اما از اولین شبی که در این خانه می خوابم خوابهایم یادم می ماند لحظه به لحظه. خوابهایی که خیلی هم شبیه رویاهای بی سر و ته بقیه آدم ها نیست. به خواب می روم و به فاصله کمی از خواب بیدار می شوم. در خوابی دیگر میان آدم هایی که مثل مور و ملخ از در و دیوار خانه بالا می روند. من هیچ کدامشان را نمی شناسم. تا به حال ندیدمشان. اما آنها شب به شب اینجا جمع می شوند. همهشان اینجا توی همین خانه، خانه پدری من، خانه بزرگ و چند طبقه با پله های مرمری و صراحی های سفیدی که حتما روزی صاف و صیقلی بودند، با اتاق های بزرگ و پنجره های قدی که هر صبح با منظره باغچه حیات پر می شوند. اما من اینجا بزرگ نشدم. خانه قبلیم هم پنجره داشت هم راه پله. حیات کوچکش هم یک درخت داشت، درختی که این آخری ها تنهش از وسط شکاف برداشته بود. خانه بود دیگر، چندان هم بیشباهت به این یکی نبود. طبقه بالای اینجا را اگر حذف کنیم، تراس گرد و مدور رو روبه حیات را هم برداریم، میماند تهمانده گوشه سمت راست که آشپزخانه است و دو اتاق. این گوشه باقی مانده را اگر بکنیم و بیاندازیم 45 کیلومتر آن طرف تر، میشود جایی که من 40 سال از زندگیم را گذراندم. 40 سال اولش را. مادرم که مرد دیگر هیچ دلیلی برای ماندن در آنجا نداشتم. به اندازه کافی مانده بودم. حتی تن و بدنم بوی ناو و ماندگی آنجا را گرفته بود. بوی کهنگی در و پنجره های زنگ زده، شکاف چوب های کمد دیواری های نم کشیده، تای ملافه ها، پتوها و هوای سنگینی که از این همه کهنگی بیرون می زد. هر قطر هم که روزها پنجره ها را باز می گذاشتم تا نسیم یا بادی از راه برسد و این ماندگی را با خود ببرد، بیفایده بود. اشتباه هم همین بود. بین آن همه چیزی که کشیدنش همیشه آرامم میکرد، انتظار کشیدن جایی نداشت. در این سالها یاد گرفتم که هر وقت منتظر چیزی یا کسی بشوم، آن چیز اتفاق نمیافتد، آن آدم نمیآید. بالاخره چند روز پیش، همین یک هفته قبل، بعد سالها از تماشای این سریال احمقان سرباز زدم، سریال منتظر باشید شاید یک روزی اتفاق بیفتد، با بازی خودم، مادرم و پدری که فقط توی فصل اولش بود، فصل کودکیم. آن روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم، منتظر هیچ چیز و هیچ کس نبودم، اما حس می کردم که کسی یا چیزی جایی منتظرم است. جایی نچندان دور که رفتنش سخت نبود، با مترو هم می شد رفت، با یک چمدان کوچک و چرخدار شبیه همین هایی که زنها برای خرید توی بازار دنبال خودشان می کشند. از آنها که مادرم توی چهارشنبه بازار دنبال خودش میکشید و نصف بازار رو نرفته پر میشد. از به قول پدرم آتو آشغالی که برای مادرم حکم گنج را داشت، سرویس تفلون 10 پارچه، سفره گلدار 4 نفره، گلهای مصنوعی طلایی و نقره‌ای برای گلدان رنگ رو رفته گوشه اتاق، چیزهایی که از فصل نوجوانی سریال به بعد به نظر من هم آتو آشغال می آمد. همان فصلی که بی پدر آغاز شد، فصل سرد. تهمانده زمستان هنوز توی کوچه خیابان‌ها مانده بود که خبرش را آوردند. تمام کوچه یخ زده بود. هرچقدر هم که نمک می پاشیدیم روی یخ‌ها آب نمی شد. آن وقتا یخ‌ها دیرتر آب می شد. هم یخ کوچه و خیابان، هم یخ آدم‌ها. یخ پدرم هیچ وقت آب نشد. همیشه جدی بود و عصا قورت داده. عصایش بد جوری توی گلویش گیر کرده بود و سالهای سال همانطور صاف و سیخ نگهش داشت. هیچ چیز خمش نمی کرد، حتی ذوق و شوقم برای بغل کردنش. توی لحظه آخری که بچه ها قرار است خودشان را محکم بیاندازند توی بغل مادر یا پدرشان، من می ایستادم. پدرم هیچ وقت خم نمی شد و مثل فیلم ها و سریال های خانوادگی برای آغوش کشیدن دختر یکی یک دانه اش زانو نمی زد. من چند قدم مانده به او دیگر نمی دویدم. می ایستادم و به جای لمس دست ها و شانه هایش، کیسه های خریدش را از دستش می گرفتم. خب این بخشی که براتون خوندم چند پاراگراف نخستین رمان کابوس‌های درخت پرتقال بود، نوشته سرکار خانم مائده مرتضوی، سومین کتاب داستانی خانم مرتضوی، البته بعد از این هم کتاب چاپ کردن، و دومین رمانشون. یه روایت عجیبی از یک راز بنا به نوشته پشت کتاب، رمان داستان یک زن جوانه، زنی که به خانه جدید اومده تا خودش رو کاملا از اون چه بر او رفته رها کنه. او مدام خواب میبینه و ذهنش هم خشونت پنهانی داره. کمی بعد حضور در این خانه باعث میشه که با همسایه‌ای آشنا بشه که مردی نقاشه و این تازه آغاز فهم یک رخداد تکان دهنده است که همه معادلات قهرمان داستان رو به هم میزنه. نثر کتاب نثر بسیار روان و روایی و شخصیت ها و آدم ها خیلی از همون دور نیستند. نویسندگان امروز ما بخشی از آنچه می نویسند تخیل داستان نویسان است، نه خیال پردازی و معنایی که حالا منفی باشه. این تخیل داستان سازه، تخیل روایت سازه، و بی تردید بخشی هم از تجربه های زیسته روزانه و سالهای نویسنده برمیاد که میتونه در رمان تأثیر گذار باشه. قطعا اتفاقی که برای نویسنده میفته یه جایی یه روزی در یکی از بخشای نوشته و رمانش خودش رو نشون میده. خوندن این کتاب قطعا فرصت خوبیه برای یک تجربه تازه. خیلی هم زیاد نیست، 151 صفحه است این رمان، نشر چشمه منتشر کرده و با تهیه این کتاب میتونید چند ساعتی رو با یک جهان تازه سر بکنید. خیلی ممنونم از پیام هاتون. یه فرصتی رو حتما پیدا میکنیم که پیام ها رو بخونیم، تعدادشون دیگه داره زیاد میشه. اما به روال هفته های گذشتمون، ساعت 1 بامداد قرار شده که حافظ بخونیم و درباره یکی از غزلهای حافظ کمی با هم صحبت بکنیم. من همین الان باز کنم فالمون رو مشخص کنم که دوستانی که میخوان باز کنن این غزل رو باز کنن، غزل شماره 319 رو باز کنن با مطلع سالها پیروی مذهب رندان کردم. Thank you. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان